رخ بده. حالا ممکنه یک مسئله اینجا به ذهن برسه، من مخاطبین رو ذهنشون رو به این مسئله جلب میکنم، شاید شبهه‌ای به ذهن برسه و اون این شبهه این باشه که آقا ما اصلا وقتی به مسائل نگاه میکنیم و به جوامع نگاه میکنیم اساسا حکومت‌ها خودشون منشأ بعضی از فساد ها هستن.
بله. و تمرکز و قدرت فساد میاره.
بله احسنتون، یعنی قدرت خودش فساد زاست.
بله.
خب اینو شما چه جواب میدید؟ یعنی اگر قراره که خود حکومت برای پاسخ برای جمع‌آوری نسبت به این فسادها در جامعه باشه، ریز و درشت جامعه رو فسادها رو جمع‌آوری کنه، اگر خودش قراره فسادزا باشه پاسخ درستی ندادید.
یعنی همون میشه که وای به روزی که بگن در دمه.
احسنتون. در پاسخ به این شبه این نکته رو باید متذکر بشیم که به هر حال اصل دوچار بودن جامعه به فسادهای ساده و پیچیده یک مسئله غیرقابل انکاره و ضرورت عقلی جمع‌آوری این فساد توسط یک حاکم این هم یک ضرورتی است که در نکته اول بیانش گذشت. اما در رتبه دوم بله میپذیریم که قدرت فسادزاست. برای پاسخ به این مسئله لازمه که ما دقت بکنیم قرار نیست هر حاکمیتی این حکومت رو به دست بگیره. هر حاکمی و هر کسی که در حقیقت ممکنه بگیم با سیطره و زور بر حکومت مسلط میشه این توانایی رو نداره. ما برای دفع این مسئله میان سراغ حاکمی که توانمندی اجرای این مسئله رو داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید ما در لاغل از منظر دینی خودمون و حتی از منظر عقلی که به این مسئله نگاه بکنیم عدالت معیارهایی رو در نظر میگیریم تا این حاکم بتوانه این فساد رو در حکمرانی خودش حکومت خودش به حداقل برسونه، مثل عدالت، مثل آگاهی، مثل توانایی، مثل تدبیر که منجر میشه این فساد یا به حداقل برسه یا کلن از بین بره. در عصر معصومین این توانایی توسط معصومین وجود داشته و در عصر غیبت این توانایی توسط کسانی که بیشترین نزدیکی رو و هم افقی رو با معصومین در حقیقت دارن.
پس یعنی به تعبیری ما به خاطر اینکه حالا یک مطلبی رو نمیتونیم در بعضی از شرایط و فروض به شکل کامل مصلحتش رو درک کنیم، خالص از پای ویرانش کنیم.
بله.
حالا بعد بریم سراغ اصلاح اون شرایط و اینکه چگونه یک حکومتی رو داشته باشیم. طبیعتا اینجا به این مطلب به شکلی کلی با این بیان عقلی خواهیم رسید که باید یک حکومت عدلی و حاکمان عادلی بر سر کار باشن. که البته همه سخنها در چیستی و چگونگی همین مطلب هست که تقریبا میشه گفتش که تمام مسئله فقه سیاسی هم همین مسئله هست دیگه، که دنبال حل و پاسخ دادن به همین سوال ها هستیم. خب جنبندی بحثمون این شد که ما به جهت اجتماعی بودن انسان و نیازهایی که جامعه برای انسان ایجاد میکنه حتما و همواره نیازمند یک حکومت خواهیم بود. این بحث رو ادامه خواهم داد بعد از یک فاصله کوتاه. بنده علی صالحی منش، کارشناس مجری این برنامه هستم. گفتگوی تخصصی خودم رو ادامه میدم با استاد بزرگوار یاسر شهامت در حوزه ضرورت حکومت. شاید به ذهن بعضی از مخاطبین ما این مسئله خطور کنه که گاهی وقتها با انسانهای ما مواجه هستیم که اینها اجتماعی نیستن، در غار زندگی میکنن تک و تنها پس لازمه بشریت همیشه زندگی اجتماعی نیست که لازمه زندگی اجتماعی یک حکومتی باشه. این خب من بعد اینجا این نکته رو عرض بکنم که این اشکالی به بحث ما وارد نمیکنه. استثناءها همیشه هستن. ولی بشر هر وقت بوده، در تاریخ بشر زندگی اجتماعی هم همراه بشر بوده.
من در تکمله فرمایش شما نسبت به همین فرمایشی که فرمودید این نکته رو عرض بکنم. وقتی ما سیر تحول پیشرفت زندگی بشر رو نگاه میکنیم در تاریخ، اتفاقا از نیازهای نخستین انسان برای تأمین معاش خودش فرض بفرمایید، خب یکی از کارهای بسیار معلوم و مشخص اینه که انسان مثلا فرض بفرمایید برای تأمین معاش خودش نیاز کشاورزی بکنه.
بله.
خب یه خانواده برای اینکه کشاورزی بکنه و محصولی رو که در فصلی برداشت میکنه این محصول رو برای فصول دیگه سال اندوخته بکنه، برای اینکه این سهم ارزاق و معاش رو بخواد تقسیم بکنه نیازمند یک مدیریته.
حتی تو اون زندگی‌های قبیله‌ای.
احسنتون، درود بر شما. یعنی یک خانواده در درون افراد خودش و یک قبیله در درون خانواده‌هایی که در یک قبیله رو تشکیل دادن و بعد اگر گسترده‌تر بشه شهرهایی که میخوان این ارزاق رو در حقیقت نگهداری بکنن. شما در داستان حضرت یوسف که به ما قبل از رسالت پیغمبر اکرم هم برمیگرده به خوبی مشاهده میکنید که ماجرای قحطی رو پیغمبر خدا به خوبی تونست سر و سامون بده و این ناشی از اون حاکمیتی بود که تونسته بود این مسئله رو بتونه به خوبی جمع بکنه.
اینجا خوبه حالا من این نکته رو اشاره کنم که در کمال تعجب از بعضی از نویسندگان معاصر دیدم که مثلا ادعا کردن که در زمان ظهور پیامبر، پیامبر در جامعه ای به نبوت مبعوث شدن که اصلا هیچ حکومتی وجود نداشت. این ادعای خیلی عجیبیه. خب طبیعتا در اون جامعه شکل حکومت خیلی متفاوت بوده با آنچه که ما امروزه از حکومت انتظار داریم، اشکال خیلی بدوی شاید بوده. ولی این تنوع شکل حکومت معناش عدم حکومت و آنارشیسم و هرج و مرج و بی‌نظمی نیست. در تاریخ وقتی نگاه میکنیم در همون جامعه‌ای که حالا به خیلی از جهات شاید خیلی کمتر پیشرفته و پیچیدگی‌های امروزی یک حکومت رو داره، میبینیم که قبائل بزرگ قبیله دارن و این بزرگ قبیله حرف آخر رو تو این قبیله میزنه و خود قبائل بین قبائلی هستن که اونها تفوق بر دیگر قبائل دارن، حلف‌ها و پیمان‌هایی بین بزرگان و اشخاص از این نفوذ نوشته میشه که اینها منزله قانون به حساب میاد. البته بسیار حالا من تشبیه میکنم این حکومت در اون زمان حالت عرفی داره، کما که امروز هم در بعضی از کشورهای دنیا حکومت خیلی عرفیه و مثلا قانون اساسی بعضی از کشورهای بزرگ دنیا نداره و این به نوعی واگذار به عرف میکردن. در اون جامعه هم خب خیلی از خصوصیاتی که ما امروز برای حکومت میشناسیم وجود نداشته، ولی حاکمیت همواره وجود داشته. اتفاقا فکر کنم یکی از ادله‌ای که توی این بحث میتونیم ازش استفاده کنیم همین هستش که تاریخ بشر رو اگر نگاه کنیم نه تنها همواره با جامعه بوده، بلکه تاریخ بشر همواره با حکومت هم بوده.
بله، اساسا بدون حکومت جوامع پیش نرفتن. حالا من جالب اینجا به یک مسئله اشاره بکنم. زمانی شاید مثلا فرض بفرمایید در 50-60 سال گذشته که مکتب مارکسیست دنیا رو فرا گرفته بود و ما در کشور خودمون هم متأثر از اون مکتب و اون نگاه در حقیقت نادرست به مسائل جهانبینی جوانهامون در گرداب این فکر افتاده بودن، یکی از چیزایی که در اون مکتب خیلی پررنگ بود این بود که خب اونها ادعا داشتن که جامعه طبقاتیه و ما باید تلاش کنیم تا این جامعه طبقاتی رو به جامعه بی طبقه در حقیقت تبدیلش بکنیم و مدعی بودن وقتی جامعه بی طبقه می شود نیازمند حکومت نیستند و این یکی از مسائلی بود که پررنگ بهش میپرداختن. چرا؟ چون که
نحوی از آنارشیسم.
بله، چون مدعی بودن اصولا انسان‌ها دوست دارن آزاد باشن، از قدرت خوششون نمیاد و ما تلاش میکنیم جامعه رو بی طبقه بکنیم، اون وقت در اون دوره حکومتی وجود نداره و نیازی وجود نداره.
نیاز بشر رو به خاطر مفاسدی میدونستن که اصلا طبقات ایجاد میکنن.
بله بله.
جامعه بی طبقه که اصلا فسادی نداره که بخاطر حکومت درست بشه.
پاسخی که اونجا به اون مسئله باید داده میشد و اگر تنبه ایجاد میشد شاید این مسئله به این سادگی میتونست حل بشه این بود که حتی اگر فرض بگیریم جامعه به درجه‌ای برسه که طبقات مؤثری دیگه وجود نداشته باشن و جامعه به حالا با مسامحه به یک جامعه بی طبقه هم تبدیل بشه، اما نکته مهمتری وجود داره و اون اینه که ما اگر یه انسان شناسی بکنیم و اساساً انسان رو بفهمیم و بشناسیم، میفهمیم که انسان‌ها خصوصیاتی دارن که این خصوصیات فرازمان و فرامکانه. انسان‌ها جاه طلبن، انسان‌ها خودخواهن، انسان‌ها شهوات رو دوست دارن، مادیات رو دوست دارن و متأثر از این خودخواهی و جاه طلبی دوباره نیازمند این میشن که یه حکومتی حیات بشر رو تنظیم بکنه، تنظیم عادلانه‌ای بکنه و بنابراین حتی بر اساس مکتب اونها هم ضرورت تأسیس حکومت همچنان احساس میشه.
فکر میکنم خود تجربه ای هم که حالا به هر حال در اون مدت محدودی حکومت های مارکسیست در مقابل چشمان بشریت گذاشتن، پاسخ این ادعاهای عجیب و غریب نهفته است. یعنی اگه کسی نگاه بکنه به این تجربه، میبینه که اولا که هیچ وقتی همچین جامعه ای رو نتونستن تشکیل بدن.
بله.
اتفاقا اومدن یک طبقه خاصی رو تحت عنوان حزب، مثلا حزب کردن. حاکم درست کردن و اتفاقا یک فاصله طبقاتی های ویژه‌ای و حالا به تعبیر امروزی ویژه خاری های خاصی رو تولید کردن در همون حکومت به اصطلاح، که حکومتی که آرمانش زندگی بی طبقه مردم بود.
بنابراین هیچ وقت این امکان برای اونها هم حتی فراهم نشد که به جایی برسن که ضرورت تأسیس حکومت رو نفی بکنن. نکته
در عمل بله، یعنی نشون میده که همچین روزی برای بشر نخواهد آمد و همچین چیزی نخواهد شد، لااقل توی این زندگی مادی که امروز ما باهاش مواجه هستیم و انسان مادی، چون این امکانی وجود نداره. بحث ما ناظر به بحث فقه سیاسی است و طبیعتا فقه سیاسی ناظر به ادله فقهی که عمدتا ادله نقلی هست می باشد. سوال بعدی که اینجا مطرح هست اینه که آیا این مطلب عقلی و عقلایی در منابع دینی ما به معنای قرآن کریم، آیات شریفه قرآن و روایات شریفه اهل بیت علیهم السلام، سنت، هم مورد تأکید و تأیید واقع شده یا نه؟
برای پاسخ به این مسئله، خب از منظر فقهی و درون دینی ادله مختلفی مطرحه و از منظر درون دینی میشه به نکات متعددی اشاره کرد. من شاید یکی از پررنگ ترین نکاتی رو که میشه در این مسئله بهش اشاره کرد این مسئله باشه که ما احکامی داریم در دین خودمون که یک سلسله رو تشکیل میدن.
بله.
یعنی فهرستی از احکام داریم که یک منظومه رو درست میکنن. منظومه این احکام احکامی هستن که از لوازم ضروریه اجرای این احکام تأسیس یک حکومته. حالا من بخوام اشاره بکنم، آیات متعددی داریم که این آیات ناظر به این احکام در فهرست احکام شرعی هستند، مثل آیه‌ای که ما رو امر به عدل میکنه، مثل آیه‌ای که ما رو امر به اجرای حدود میکنه، مثل السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما و آیات متعددی دیگه که در رابطه با محاربه، در رابطه با اجرای دین به تعبیر قرآن کریم اقامه دین،
اقیم الدین ولا تتفرق
الدین. مستحضرید که مسئله اقامه دین غیر از اجرای فرائضه. ما یه وقت میگیم طرف نماز میخواند، یه وقت هست میگیم اقامه نماز میکند و اینا با هم متفاوته. اقامه به معنای به پا داشتن است، به معنای این است که در جامعه دین حکم فرما بشه. یعنی شریعت لزوما نمیخواد که ما بریم در یک پستوی مناسک دینی رو به جا بیاریم.
و جالبه که دستور مبارکه شورا اصلا دین رو همین معرفی میکنه قرآن کریم، که دین این استش که اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. یک فرصت کوتاهی بگیریم و این بحث رو من دوباره با حضرت عالی ادامه بدم.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث
نور. بنده علی صالح منش، کارشناس مجری این برنامه هستم. گفتگوی تخصصی خودم رو ادامه میدم با استاد بزرگوار یاسر شهامت در حوزه ضرورت حکومت، که البته بعد از بیانهای اشاره به بیان عقلی و عقلایی در این مسئله به حوزه بیانات نقلی و شرعی در قرآن، آیات و روایات رسیدیم. اشاره فرمودند استاد عزیز که برخی از احکام، بسیاری از احکامی که در قرآن و روایات ما مورد تأکید قرار گرفته، مثل اجرای حدود، مثل جهاد، مثل خود اقامه دین، اینها لازمش وجود یک حکومت هست. اون چیزی که میخوام مورد توجه قرار بدم، در معارف و منابع دینی ما مستقیما هم این بحث به نظرم مورد توجه قرار گرفته. حالا یکی از معروفترین شاید روایاتی که این مسئله رو با صراحت بیان کرده، اون روایت معروفی است از مولا و آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، که در نهج البلاغه هم ذکر شده، در منابع دیگه هم ذکر شده، که پس از فتنه خوارج در جنگ صفین که اونها شعار میدادن لا حکم الا لله، که فرمان روایی و دستور فقط مخصوص خداست، و به این واسطه میخواستن مقابله کنن با فرمان روایی امیرالمؤمنین علیه السلام و جهت مقابله اون حضرت، حضرت یک بیان بسیار دقیق و عمیق و نورانی دارند که فکر می‌کنم خیلی جای تأمل داره، که فرمودند کلمت و حق یراد و به الباطل، این حرف درسته ولی سوء استفاده دارند میکنن. نه، لا حکم الا لله، فرمان روای مال خداست، فرمانها رو خدا باید بگید درسته، ولی خدا که از آسمون معنا نداره بیاد رو زمین و برای انسانها یک خلاصه تخت پادشاهی باشه و بشینه اینجا و فرمان بده. حکومت خداوند تجسم پیدا خواهد کرد در حکومت افرادی که خداوند به بشر معرفی کنه برای حکومت و راضی باشه به فرمان روای اونها. بعد در ادامه این فرمایش نورانی این رو فرمودن که لابد للناس من امیر، چاره ای نیست برای بشر، بشر همواره یک پادشاه، یک امیر، یک فرمان روا نیاز داره. حالا این حضرت نفرمودن که چه نوع امیری، چه شرایطی، این بحث دیگه است، ولی بشر همواره یک امیری با خودش داره، یعنی زندگی بشر همواره با نوعی حکومت خواهد بود، برن او فاجر. حالا این حکومت، این حاکم میتونه نیکوکار باشه، میتونه فاجر باشه، این بحث دیگری است، ولی از این بیان فهمیده میشه که همواره بشر با یک حکومتی هست. جناب استاد، حالا این دو سه بیان بود در این زمینه، بیانات دیگر رو هم استفاده کنیم از مسئلت.
من به یک فرمایش از مرحوم امام راحل تکیه کنم در کتاب ولایت فقیه خودشون،
رحمت الله،
نکته بسیار ظریفی رو اشاره فرمودن که میگن هر کسی اینجوری اظهار کنه که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده. این خیلی نکته عجیبی است، یعنی توجه به این مسئله که جامعه برای اجرای احکام دین خدا لازم است که در قدم اول حکومتی تأسیس بکنه، و بعد در نکته ادامهشون میفهمن این نفی حاکمیت و در درجه دوم نفی حاکمیت دین خدا باعث میشه که جامعیت و جاودانگی دین اسلام انکار بشه.
بله.
و این نکته مهمیه. یکی از مسائلی که امروز گریبانگیر جوامع شده همینه که معتقدن دین اساسا از سیاست جداست، به خاطر اینکه رسالتش اینه که به دین فردی بپردازه و اصلا رسالتی نداره، و ما حرفمون اینه که اگر دین رو از صحنه جامعه حذف کردیم، جامعیت و جاودانگی دین رو انکار کردیم، و این مخالف بسیاری از ادله است که در جای خودش بحث شده.
حالا من قابل التزام نیست که ما از یک طرف بگیم که دین برای رفع نیازهای اساسی و اصلی بشره،
بله،
از اون طرف بگیم که حکومت هم ضروری بشره، نیاز ضروری بشره، و بعد بیان بگیم که خب حالا دین در این زمینه حرفی نداره، که قابل قبول نیست، یه پارادوکس.
درود بر شما. من یک مطلب دیگه اشاره بکنم، جهت دیگه بحث رو ادامه بدم، شاید این مسئله هم برای ما جالب باشه که بدونیم مسئله ضرورت حکومت از منظر فقط فقه شیعه مورد پذیرش قرار نگرفته و فقط ما شیعان نیستیم که این مسئله رو قبول داریم، بلکه در منابع اهل سنت همین مسئله مورد اتفاقه و اتفاق الکل روی این مسئله صورت گرفته به قول ما طلبه ها.
بله.
به عنوان نمونه و شاهدی بر این مسئله در ماجرای صقیفه و بعد از رحلت وجود نورانی پیغمبر اکرم، همونطوری که در تاریخ جزء بینات و مصرحات تاریخی محسوب میشه، اینه که جمع شدن، اجتماعی صورت دادن تا جانشینی برای پیغمبر اکرم برای حکومت انتخاب بکنن و در اون اجتماع احدی نسبت به این مسئله تشکیک نکرد که خب حالا که پیغمبر اکرم از دنیا رفته اساسا چه ضرورت داره ما بریم حاکم انتخاب بکنیم، بلکه برعکس اون مسئله بود، یعنی مسئله و دعوا بر سر این بود که حاکمی قطعا باید حکومت رو به دست بگیره.
پیشفرض و ارتکاز همه مسلمان ها بود که حاکم که لازم داره جامعه، حالا چیکار بکنیم؟
بله، با این بیان ما میبینیم که یک اتفاق نظری در منابع شیعی و مخالفین وجود داره که قائل به ضرورت تأسیس حکومت هست. خب پیوست نسبت به این مسئله، من یه نکته دیگه ای رو هم اضافه کنم، بیانی از وجود نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه داریم در نهج البلاغه که حضرت در دوره‌ای که به ایشون در حقیقت هجوم آوردن، تعبیر همینه واقعا، و از اون حضرت خواستن که بعد از خانه نشینی حکومت رو به دست بگیرن، حضرت بعد از بیان یک فلسفه مهم برای تأسیس حکومت عبارتی دارن. من اون عبارت پیشینی رو اول عرض بکنم که اصلا چرا حضرت سراغ این مسئله رفتن. فرمودن
فرصتمونی که محدود هست.
بله چشم. فرمودن و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم ولا ثقب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. اگر این نبود که من امیرالمومنین در جامعه میدیدم که اگر حکمرانی رو و حاکمیت رو به دست نگیرم حق مظلوم از بین میره و ظالمین بر علیه اونها قیام میکنن، خب این فلسفه بود برای پذیرفتن این حق.
تکلیفی
که بر دوش من گذاشته شده. اما این فقط نیست، مسئله بعدی اینه که این انحصار حق، یعنی این مسئله که برای امیرالمومنین تکلیفی رو ایجاد کرده است، حضرت این رو پذیرفته که باید قیام بکنه برای گرفتن این مسئله.
بله.
و اگر این ضرورت وجود نداشته باشد، خب حضرت چه نیازیه که این مسئله رو بپذیره؟ لذا خودشون میفرمان اگر ناصرین قیام نمی کردن، حجت بر من تمام نمی شد، لالقیت حبلها على غاربها. بله. من این ریسمان حکومت رو که اساسا در خارج وجود داره، اما حالا بر من این مسئله تکلیف شده و ایجاب شده، به همون فلسفه‌ای که عرض کردیم واگذار می‌کردم. یعنی حضرت رو به این جمع‌بندی رسونده و تو این بیان حضرت بر ضرورت یک حکومت با اون فلسفه‌ای که در مقابل ظلم بخواد قیام بکنه به صراحت اشاره می‌فرمایند.
به خصوص که انسان وقتی که اون حواشی تاریخی هم رو یکم مطالعه می‌کنه، اون شرایطی که امیرالمومنین علیه السلام باهاشون بیعت شد، شرایطش هم مطلوب امیرالمومنین صلوات الله علیه نبود. حضرت به هر حال در شرایط مطلوبی قرار نداشتن، اونه نبود که مردم با معرفت و تسلیم به عنوان امامی که از طرف خداوند معرفی شده با حضرت بیعت کنن، و اون چی که حق حضرت بود این بود.
بله همینطور،
طبق اون معارفی که به ما رسیده. و این خودش نشون میده که اونجا یک تکلیف ویژه و خاصی وجود داشت و حضرت از این باب پذیرفتن این بیعت رو. خب جناب استاد، ما کلن یک دقیقه تقریبا از فرصتمون باقی است، اگر فرمایش پایانی دارید استفاده کنید از محضرت.
اجازه بفرمایید من یک شاهد دیگه هم از تاریخ نقل بکنم که البته مبتنی بر آیات و روایات هم هست. مستحضرید، یکی از جنگ هایی که در زمان پیغمبر اکرم رخ داد جنگ موته است، که این جنگ از عجایب جنگ های دوران پیغمبر اکرم محسوب میشه که مسلمان ها با تعداد کمی در معرکه حاضر شدن و دستاورد های بزرگی رو رقم زدن. در این جنگ پیغمبر اکرم که حکیم است، عاقل است، اهل تدبیر است، یکی از کارهایی که پیغمبر در این جنگ انجام دادن و عمل پیغمبر برای ما به عنوان یک شاهد برای ضرورت تأسیس حکومت و لزوم حاکم در جامعه شاهد هست، این بود که پیغمبر اکرم وقتی سپاه مسلمین رو میفرستادن برای انجام جهاد، خب مدیری تعیین کردن یک فرماندهی رو نصب کردن، ولی تمام نکردن این کار رو، فرایند رو ادامه دادن. یعنی فرمودن اگر این فرمانده اول در جنگ به شهادت رسید یا به آسیبی دچار شد، فرمانده دومی رو نصب کردن و فرمانده سوم. طبق نقل 4 فرمانده رو حضرت پشت سر هم برای این مسئله نصب کردن. حکیم کار ناعقلانه و بی حکمت انجام نمیده و پیغمبر اکرم با این رفتارشون نشون دادن که اساساً یک جبهه و یک لشکر و یک سپاه نمیتواند بدون فرمانده و حاکم در معرکه حاضر باشه. خب این مشتی نمونه خرواره.
بله.
یعنی اساساً حکمرانی و حاکمیت انقدر ضرورت داره که تا جایی که وقتی یک سپاه میخواد برای انجام یک جنگ از شهر خارج بشه، معرکه بره، لازمه که برای این مسئله فکر کرده باشه و این مسئله و این ضرورت رو از قبل براش تدبیری انجام داده.
طبیعتاً جامعه مؤمنین هم نمیتونه بدون یک فرمانده و به تعبیری کسی که حرف آخر رو در این جامعه بزنه، راه خودش و مسیر خودش رو به نحو مطلوب پیش ببره. تشکر میکنم از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید، وقت شریفتون رو در این برنامه در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنونم. خلاصه بحث ما و جمع‌بندی بحث ما در این جلسه این شد که حکومت همواره از ضروریات و لوازم همراه با زندگی بشر هست و به تعبیری تا بشر بوده و تا زمانی که بشر خواهد بود، زندگی اجتماعی و نوعی از حکومت همراه او خواهد بود. شنوندگان محترم و عزیز ما برای دسترسی به آرشیو این برنامه میتونن به برنامه ایران صدا یا کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیام رسان بومی ایتا مراجعه بفرمایند. تا برنامه بعد و هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
قل يا ربي زدني فقها
زدني حكما،
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم،
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما،
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة.
عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه‌های مختلف این رسانه دینی رو بشنوید. این برنامه‌ای که شنیدید برنامه فقه و زندگی بود. باز هم وظیفه خودمون میدونیم قدردانی کنیم از حضور پرشور و گسترده شما مردم عزیز در سراسر این سرزمین زیبا و دوست داشتنی. الحق که شما صبور و بصیر و فداکار هستید و حماسه دیگر آفریدید. در 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 11th اسفند ما شاهد صحنه‌های پرشوری از حضور حماسی مردم بودیم که جا داره همینجا از شما عزیزان تقدیر و تشکر کنیم. اما دعوت میکنم در ادامه برنامه‌ها برنامه سیره پیشوایان رو بشنوید. آیت الله سید احمد خاتمی از مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور برای ما میگند.
لآل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند،
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حجین کرده.
سیره پیشوایان مهدوی